أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین، سیما بقیت الله فی العالمین، بهم نتبرا و من اعدائهم نتبرعو الالله. مقدم شما برادران بزرگوار حوزوی به دانشگاهی و عزیزان سپاهی را گرامی می دارید. از خدای سبحان توفیق همه شما را برای فراگیری معارف الهی و تخلق به اخلاق الهی و نشر احکام و حکم دین از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم. بحث درباره فند شریف اخلاق بود. قبل از ورود در بحث، دو سه حدیث نورانی از خاندان عصمت و طهارت نقل کنیم تا عظمت فن اخلاق و فضیلت تخلق به اخلاق الهی روشن بشه. ذات اقدس اله وجود مبارک پیامبر علیه و آله آلاف و تایید و سنا را به اینکه دارای اخلاق عظیم است ستود که فرود نکل علی خلق عظیم. عظمت هم یه امر حقیقی است، نه امر اعتباری. اگر وصف حقیقت شد، موصوف هم حقیقت است. دیگه ممکن نیست خلق یه امر اعتباری باشه که وجود خارجی نداره ولی عظمت یه وجود خارجی داشته باشه. بهرن اخلاق یه حقیقتی است، چون که بعد روشن‌تر میشه. و اگر وجود مبارک اون حضرت دارای خلق عظیم است، ما هم باید به سمت خلق عظیم حرکت کنیم، هر کدام به هر حدی که رسیدیم، و اینکه حضرت اسوه ماست. و چون دارای خلق عظیم است، برای تصمیم اخلاق کریمه آمده. این حدیث را هم شیعه ها نقل کردن، هم سنی ها نقل کردن، با یه تفاوت مختصری در تعبیر، که بوئست و لعتم به من حسن الخلق یا مکارم الاخلاق. این دو تعبیر از وجود مبارک اون حضرت آمده. کسی که دارای اخلاق عظیم است، عهده‌دار تصمیم کرامت‌های خلقی است. برای اینکه ما به اون حضرت اقتدا کنیم و به اخلاق عظیم برسیم، سه فصل را فراسوی ما گذاشتن. فصل اول ترغیب به حسن خلق است. فصل دوم دعا برای پیدا شدن و پیدا کردن اخلاق حسن است. فصل سوم تبیین اخلاق حسنه و روشن کردن خلق‌های فاضل است. اما فصل اول که ما را ترغیب کردن به اینکه متخلق بشید و اخلاق عظیمه، معاذ ابن جبل میگوید وجود مبارک پیامبر من را اعزام میشد برای یمن و غیر یمن، نظیر همین سفیران هدایت که اعزام میشن برای تبلیغ، برای هدایت مردم. ابن اسیر جذری در جامع الاصولش نقل میکند معاذ ابن جبل گفت آخرین سفارش رسول اکرم علیه و آله آلاف و تهدی و سلام، آخر ما اوسانی اند وضع رجلی فلقرز احسن خلقک یا معاذ. حضرت می آمد کنار شطور من یا اسب من برای خداحافظی، اون وقتی که من پا رو میذاشتم تو رکاب که برم، آخرین جمله هم که میفرود میفرود واضح به اخلاقت باش. قرض با قین و رازا همون رکاب رو میگن، منطقه اگر از پوست باشه میگن قرض، اگر از چوب و آهن باشه میگن رکاب، که هر دوش عربیه. ما حالا به هر سه میگیم رکاب، البته فارسی نیست این کلمه، ولی در عربی بین اون رکاب‌های چرمی با رکاب‌های چوبی و آهنی فرق می‌ذارن. اگر چرمی باشه، پوستی باشه میگن قرض، و اگر آهنی و چوبی باشه میگن رکاب. این رکابش چرمی بود، پوست بود. معاذ میگوید همین که من پا را گذاشتم رکاب که برم، حضرت بود احسن خلقک للناس. این آخرین سفارش. برای این که مردم رو علم اداره نمی کنه، مردم رو اخلاق اداره می کنه. اکثری مردم اهل تحقیق و دقت های علمی نیستن. شما حالا خیلی محقق شدی، فقط به درد حوزه و دانشگاه میخورید. مردم از خلق و روش و منش بهره میگیرن. طرح بسیار از مسائل علمی برای جامعه نافع نیست. البته جای تأسف هست که چرا جامعه سطح فرهنگش پایینه، ولی مردم از اخلاق استفاده میکنن. شما دقیق ترین مسائل فلسفی یا کلامی یا فقهی یا اصولی رو به بازار عرضه کنید خریدار نداره. اما وقتی مؤدب بودید در برخوردتون، در رفتارتون، در گفتارتون، در روشدارتون، مردم متأثر میشه. نظام آز میگفت به اینکه آخرین سفارش حضرت این بود احسن خلقک للناس. و بعد میفرمود به اینکه اکبر الناس ایمانن احسنهم خلقن. در قیامت اگر درجات افراد رو بخوان بسنجن، برابر با خلق حسن میسنجن. حدیث بعدی هم میفهمد این که لا شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق. بالاخره در ترازو باید یه کار سنگینی، یه عمل سنگینی یعنی وزینی با مغزی آورد. یه نامه اعمارشون، ترازوی اعمارشون سنگین است، برای این کارهای وزین داره. من ثقلت موازینه فوق عیشه راضیه. بعضی سبک مغزن، کار سبک مغزی میکنن، حرف سبک مغزی میزنن، کتاب سبک مغزی مینویسن. اینا خفت موازینه. فبود بهترین چیزی که باعث ثقل و سنگینی ترازو است همین حسن خلق. حدیث دیگر فرمود به این که خیلی ها در قیامت علاقمندن و من نزدیک بشن، ولی اون روز کسی را با قرارداد جلوی ما نمیارن. هر کس اخلاقش بهتر است پیش ما نزدیکتره. اقرب الناس الی مجلسن یوم القیامه احسنهم خلقا. اونجور نیست که هر کسی بخواد زودتر بره جا بگیره یا هر جا جای خالیس بره بشینه. اینطور نیست. همونطوری که لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و غار سواب. هر کسی هر حرفی میدونه در قیامت بزنه، مگر به هر کسی اجازه میدن دهنشو باز کنه حرف بزنه؟ حرف زدن ما مسبوق است به اون عقاید و اخلاق و ایمان ما. اگر مؤمن راستین بودیم، مجازیم به حرف زدن یک، و جز حق نمیگوییم دو، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن یک به قال ثواب و دو. اگر بیراه بودیم اصلا قدرت حرف زدن نداریم. جلو رفتن هم همینطوره، نشستن هم همینطوره. مگه هر کسی میتونه هر جایی بره بشیله؟ هر کسی میتونه هر جای قدم بزنه؟ اینطور نیست که. فرمود اون کسی که اخلاقش خوب است در قیامت از همه به من نزدیکتر است. پس ثقل ترازو و وزنه ترازو حسن خلقه، قرب مجلس رسول اکرم حسن خلقه، کمال درجه ایمانی حسن خلقه، سفارش رسول اکرم برای مبلغان که مربیان جامعه حسن خلقه. این فصل اول است که مربوط به تشویق به حسن خلق. و چون حسن خلق از بهترین نعمتهای الهی است، دعاهای فراوانی است، مخصوصا دعای مکارم الاخلاق وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه. این دعا صدر ساقش نوره که خدایا فرون خلق من بده، فرون رذیلت رو از من بگیر. این دعا برای حسن خلق است و نجات از قبح خلق. پس سوم دستورات است که میگن چی خلق حسنه، چی خلق قبیحه. با عائله چی رفتار کنید، با پدر و مادر چی رفتار کنید، در محیط خانواده چی رفتار کنید، در محیط علم چی رفتار کنید، در محیط اقتصاد چی رفتار کنید، با مردم چی رفتار کنید، با حکومت چی رفتار بکنید، با دیگران چی رفتار کنید. اینا فصل سوم. فصل سوم یعنی فصل سوم. اگه کسی خواست رساله کتابی در این زمینه بنویسه، حداقل سه فصل است. فصل اول تشویق به حسن خلق، آیات و روایات. فصل دوم ادعیه تحصیل حسن خلق، آیات و روایات. فصل سوم تبیین سطور اخلاق، این احکام آیات و روایات است. این مقدمه است برای کسانی که بالاخره در این محفل شرکت میکنن، برای خود ما به اینها، چون بحث فنی برای غالب این عزیزان سودمند نیست. حالا وارد اصل بحث فنی میشه. اخلاق را میشود جزء علوم برهانی حساب کرد. فائده برهان همون یقین است. یقین هم دو قسم است. یه یقین منطقی داریم که قابل ارائه است، استدلال است. یه یقین روانشناختی داریم. این یقین روانشناختی همان است که در اصول به عنوان قطع قطع ذکر کردن که گفتن بی ارزشه. ای کاش متولیان اصول باب قطع را اصلا طرح نمی کردن، باب عقل را طرح می کردن. چون عقل یکی از منابع مبانی فقه است، نه قطع. عقل چه تجربی چه تجریدی از منابع است. و بعد عقل باید که یقین منطقی رو ما بیاره. اگر چیزی منطقی نبود و روانشناختی بود، نه در بحث شک اثر دارد، شک شکاک، نه در زن زنان، نه در قطع قطع. چون در اصول اینها ذکر نشده، فقیه مجبور شد در فقه بحث شک شکاک را ذکر بکند، اونم بحث فقهیش، نه بحث اصولی. شک کسی رو شک معتبر نیست. اون شک کسی رو شک وظیفه مقلد است. اون شک شکاکی که باید در اصول بحث می شد و بحث نشد، شک مجتهد است که اگر پشت سر هم در تکلیف شک میکنه آیا همچه کسی باید براءت جاری کنه یا نه، پشت سر هم در مکلفه به شک میکنه آیا باید احتیاط بکنه یا نه. این شک در تکلیف که مصحح براءت است، وظیفه مجتهد است، نه وظیفه مقلد یا مکلف دیگه. شک در مکلف و به که فتوا به احتیاط است، وظیفه مجتهد است، نه مقلد. اگه کسی پرشک بود چه در تکلیف چه در مکلف و به، این رو باید اصول مشخص بکنه که شک شکاک مثل قطع قطع معتبر نیست. اونایی که نظیر مرحوم میرزا قمی قائل به انسدادن مطلق زن رو حجت میدونن، زن زنان هم حجت نیست. حالا باید روشن کرد که آیا اخلاق برهان پذیر است یا برهان پذیر است. اونها که انسان را همین میدانن که در تالار تشریح خلاصه میشود و جمیع درد و درمان انسان را هم از آزمایشگاه موش میطلبند و انسان رو یه حیوان ناطق میدونن، یه جانوری که حرف میزنن، و مرگ را پوسیدن میدانن نه از پوست به در آمدن، اونا ممکن است بگوین اخلاق واقع‌گرا نیست، جاودانه نیست، اعتباری محض است و مانند اون. برای اینکه انسان را نشناخت، اون رو که شناخت حیوانه. و اما اگر ثابت شد که نه، انسان یه حقیقت دیگری است، انسان حیوان ناطق نیست، انسان الحی المتأله است، نه حیوان ناطق. اگر حیاتی را که قرآن برای انسان آورده است غیر از حیات حیوانی است، و اگر برابر آیه سوره مبارک انفال فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، و اگر در سوره مبارک یاسین فرمود حرف ما را زنده ها می فهمن و اگر کسی زنده نبود کافر است، یعنی ولو حیات حیوان داشته باشد، لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، و اگر حی در مقابل مرده نیست، حی در مقابل کافر است، انسان یا کافر است یا زنده، لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، این تقابل نشون میده به این که غیر از مؤمن کسی زنده نیست. اگر حیات است مماتی هم مشابه اون دارد، سلامت و مرض دارد، درد و درمان دارد، شفا دارد، دارو دارد و مانند اون. قهرن اخلاق به سه علم برمیگردد. یک علمش طب است که از او به طب روحانی یاد میکنن. خیلی از بزرگان که در فن اخلاق کتاب نوشتن به نام اطب و روحانی نامگذاری کردن. علم دوم معماری و مهندسی است. علم سوم هنره. هر سه هم حقیقت است. اما اون علم اول که حیات است، چون برترین وظیفه یک انسان ایمان و مبدا و معاده، اول اینکه انسان زنده باشد، بعد این حیاتش را با سلامت همراه کند، از مرض نجات پیدا کند، که نمونه های مرض در قرآن کریم بیان شده، چه در سوره مبارکه احزاب، چه در سوره مبارکه مائده، چه در سوره مبارکه بقره. خیلی از افراد را ذات اقدس الهی فرمود اینا مریضن، فرمود ما دارو آوردیم و قرآن شده شفا. اینا مجاز نیست، بنون از دلو بر قرآن ما به شفا. اون اگر در سوره احزاب فرمود کسی به نامحرم طمع می کند مریض از فیت من لذی فی قلبه مرض، یعنی ناپاکی و بی‌عفتی مرض است، و این مرض یه وقتی بالاخره مزمن میشه، دامنگیر آدم میشه دیگه. و اگر دامنگیر آدم شد، حیات انسانی رو از آدم میگیره، انسان رو حیوان میکنه. این کتابی که صدر و ساقش ادب و احترام است، اگر درباره عده فرمود اولاک کل انعام، نخواست سب کنه، فوش بده، بد بگه. اصلا قرآن کتاب ادب است. در زیر آیه فجعل هم که اصف معکول، ادی اصف را ترزی معنا کردن که با ادب قرآن کریم سازگار نیست. سیدر استاد علامه فرمود این معنا با ادب قرآن سازگار نیست. گفتن اصف یعنی کاه خورده فلان شده. ایشون میفرمایند که این تعبیر اصلا با فرهنگ قرآن سازگار نیست. قرآن اول و آخرش ادبه. این که درباره ادی فرماید اینا حیوانن، این تحقیر نیست، این تحقیق است. می فرماد حرف ما را یا رو ایمان قبول بکن، یا مثل حارثه ابن مالک چشم برزخی پیدا کن باطنش رو ببین، یا درست صبر بکن بعد از مرگ ببین اینا حیوانن یا غیر حیوان. هم از امام چهارم هم از امام پنجم علیهما آل فاطمه و سنا رسید که کسی بر حضرت عرض کرد قل الزجیج و کثر الحجیج، حاجی ها زیادن ولی ناله ها کمه. فرمون نه، حاجی کمه ناله زیاده. اشکال این همه جمعیت تو صحنه عرفات، هم امام باقر هم امام سجاد سلام علیه ما اشاره فرمودن اون چشم برزخی برای این شخص پیدا شد، این صحنه عرفات از پر از حیوانات. خب اون که امام زمانش رها کرده به دنبال عموی و مروانی رفته، همینه. یا باید از اون چشم پیدا کنه، یا درست صبر بکنه بعد از مرگ ببینه کی به صورت انسان در میاد، کی به صورت حیوان در میاد. اگر قرآن فرمود اولاک کل انعام، تحقیق است و نه تحقیر. حود خیلی حیوانه. حالا یک کسی خدمت امام زمانش بود، مثل امام سجاد یا امام باقر سلام الله علیه، در سرزمین عرفات خیلی ها رو دید که با بود امام زمانشون به دنبال عموی و مروانی را افتادن. خب حیوان نمی شود گفت اخلاق یه چیز قراردادی است. این با هویت ما کار دارد، جوهره ما را عوض بکند. پس طبیب است، طب است و امر اعتبار نیست. حالا اگر ما انسان شدیم انشاءالله، باید انسان قوی، ستبر، بنیان مرسوس، شکست ناپذیر بشیم. این قوت و عظمت و استحکام را معماری و مهندسی به عهده دارد. چه کار انسان را محکم میکنه، چه کار انسان را مستحکم میکنه به طوری که لا یحرک العواصف، چه کار انسان را به جایی میرساند که قول و قولا سدیدا نه شدیدا. تو داد کشیدن مشکل حل نمیشه، حرف با صداد و استحکام زدن حل میشه، صد بندی حل میشه. قول و قولا سدیدا، این معماری میخواد، این مهندسی میخواد، هیچی آدم رو نلرزونه. قسم سوم آن است که همه ما دلمون میخواد زیبا محشور بشیم. هیچ کس نمیخواد که زیبا نباشه. همه ما میخواییم مثل یوسف یا بهتر از یوسف باشیم. در تمام این صورت شستنهای ما به ما گفتن وقتی وضو میگیرید بگید اللهم بیز وجهی و متبیز و فیل وجود، لا تسبیز وجهی و متسبیز و فیل وجود. خدایا ما رو زیبا محشور بکن، ما رو با صورت سفید مشروب کن. خب ما باید خودمون بسازیم دیگر. اینجا اگر کسی صهیب روم بود یا بلال حبش بود معیار فضیلت یا رذیلت نیست، برای اینکه مربوط به اقلیمه و وجود مبارک حضرت هم فرمود به اینکه چه سواد چه بیاض برای من یک زانه. لا فخر العربی لا عجمی بلال الابیض یا الاسود مانندون. هیچ فضیلتی صهیب روم بر بلال حبشی نداشت و همچنین دیگران. اما در قیامت هر کس سیاه روی می آید در سر روسیاهی اوست. معلوم شد آدم خائنیه دیگه، این رسواییه. خب این رو خود ما باید بسازیم دیگر. پس اخلاق ست رشته تحقیقی خارجی عینی رو همراه دارد، یعنی تأمین اصل حیات، تأمین سلامت و استحکام و صلابت، تأمین هنر و زیبایی. ما باید هنرمند باشیم که خودمون رو خوب بسازیم. این کار اخلاق. بنابراین علمی که حقیقت او به طب و معماری و زیبایی و هنر برمیگرده یه امر حقیقی است. مطلب دیگه این که در بحث ها میگن حکمت یا حکمت نظری است یا حکمت عملی. بعد حکمت نظری رو میان بگن طبیعیات است و ریاضیات است و الهیات است و منطقیات است و امثال ذلک. حکمت عملی را میگن به اینکه تهذیب نفس است و تدبیر منزل است و سیاست کشورداری است و امثال ذلک. خب مقصد ما چیه؟ الحکمت. الحکمت و اما نظریتون و اما عملیه. حکمت یه نحوه علم است. علم ذاتن قابل قسمت است یا به لحاظ معلوم؟ این یک مطلب. آیا تقسیم حکمت به حکمت نظری به حکمت عملی از سنخ مشترک لفظی است و از سنخ تردید است یا تقسیم؟ ما یه تقسیم داریم به تردید. تقسیم اگر هست یه مقصد مشترکی دارد، یه جامعی دارد. تردید اگر باشد جامعی ندارد، مقصد مشترک ندارد، یا اون است یا این. این تردید است که حکمت یا حکمت نظری یا حکمت عملی یا تقسیم است. اگر تقسیم است مقصد مشترک ده. اون مقصد مشترک که علم است از مقصد مشترک معلوم برمیخیزد، چون علم تابع معلوم است. علم که حقیقتی جدای از معلوم ندارد. علم چراغ است و معلوم نشون میده. اگر ما دو جور معلوم نداشته باشیم دو جور علم هم نداریم. معلوم ما یا نظری است یا عملی. معلوم ما حقیقت هستی است، موجود حقیقی یا به بود و نبود برمیگرده یا به باید و نباید برمیگرده. اگر در فن اخلاق و فقه و حقوق مانندان گفته می شود علوم اعتباری است، این ذل نسبت به اون ذل اعتباری است، وگرنه نسبت به جامعه امر حقیقی است. در تقسیم ها که می گوییم الموجود اما ذهنیون و اما خارجی، این ذهنی در قبال خارجی ذهنی است، وگرنه قسمی از اقسام حقیقت موجود است که موجود هستی عین خارجیت است. ما موجود حقیقی خارجی رو تقسیم میکنیم به ذهنی و خارجی. ذهن از مراتب خارج است، در برابر عین ذهنی است، وگرنه زیر مجموعه حقیقت هستی است. الموجود الحقیقی الخارجی که موضوع فلسفه است اما ذهنیون و اما خارجی، ما او رو داریم تقسیم میکنیم، نه چیز دیگر رو. بلغو و فل همین طور است و سال تقسیمات هم همین طور است. الموجود الحقیقی یو اما حقیقیون و اما اعتباری. این موجود اعتباری قسمی از موجود حقیقی است، چون قسمی از موجود حقیقی سهمی از حقیقت دارد. منتها اونی که در فلسفه بحث میشود اینه، یه وقت از اخلاق قراردادی است که از رسوبات قرارداد مردم است، اون اعتبار بهش نیست. الان شما مثلا میبینید در بسیار از کشورها میگن راننده ها باید دست راست برن، بعضی از کشورها میگن راننده ها باید دست چپ برن. این جزء قرارداده. اگر اخلاق از این سنخ باشه که اونا میپندارن ولی واقعیتی نداره، به قرارداد وابسته است. اما عدل و ظلم، حد اشیاء، تعدی از حد، اینا به حقیقت برمیگردد. این چنین نیست که ذات اقدس الهی عالم را رها کرده، انسان را رها کرده، پیوندشون را رها کرده، گفته باشه هر جور بخواد زندگی کنید زندگی کنید. عالم را خلق کرده، انسان را خلق کرده، پیوند مثلث را هم خلق کرده. فبود هر چیزی را که شما باید انجام بدید یه هندسه‌ای دارد، یه قدری دارد، یه قدری دارد، یه حسابی دارد، یه کتابی دارد. اگر این است، اخلاق میشه جز موجودات حقیقی و اعتباری بودن او در قیاس با این قسیم دیگر است، وگرنه زیر پوشش او مقسم حقیقی است. مثل که ذهنی در قبال خارجی ذهنی است، وگرنه نسبت به او مقسم اصلی حقیقی است. اگر این شد کاملا برهان پذیر است. اخلاقی که مسبوق است به ملاک‌های واقعی از یک سو، ملحوق به بهشت و جهنم است از سوی دیگر، برهان پذیر است. همین شیء خارجی است که به صورت بهشت و جهنم در میاد. همین انسان ستمگر و ستمکار است که میشه هیزم جهنم. تو سوره مبارکه جن فرمود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. ما در از جای دیگه هیزم نمیاریم که همینا هیزم جهنم هم دیگه. حطب یعنی هیزم، یعنی جای دیگه هیزم میارند و آتش میگیرند و جهنم رو مشتعل بکنند، یا خود ظالم هیزم است. قاصد مال قصد است، قصد جور، قصد معادل عدل است. یه تغایر مفهومی دارن ولی معادل عدل است. قصد وقتی بخوان اسم فاعل برن میگن مقصد، اما قصد نزیر قاصدین و مارغین و ماکسین یعنی جور و زور. همون و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، اینا هیزمان. خب اگر ظلم یه امر اعتباری باشه که آدم هیزم نمیکنه که، این برهان پذیر. منتها مبادی داره، مقدمات داره، نتایج داره، باید مشخص بشه که این واقعا اون طوره دیگه. مثل طب دیگه، اگر طب به ما گفت این شی بعدا درجه حرارت بالا برای تب انسان بالا میاد، داغ میشه بدن، این که اعتبار نیست، این حقیقت دیگه. منتها طب روحانی میگه وسیله سوخت و سوز اون ماده TNT انفجاری هم از درون خودت در میاد، خودت را گر میدی. یه ده میشن وقود و نار. وقود یعنی ما یوقد به نار. اون مواد TNT یا چیزهای دیگری که به وسیله اون هیزوم ها رو میگیرونن بهش میگن وقود. یه ده که رهبران ظلمن که دعب آل فرعون، اینا وقود و نارن، یه عده هیزم هن. خب اینا که وقود و نارن خودشون رو میگیرونن، مشتعل میشن، رو شعله اینا دیگران هم میسوزن. یه عده که به دنبال اینا را افتادن میشن هیزم جهنم، یه عده که خودشون هن ائمه کفرن که دیگران رو میسوزونن. خب این برهان پذیر نیست؟ این امر اعتباریه. بنابراین حقیقت اخلاق از منظر دین به سه رشته علمی حکمت نظری برمیگرده. یعنی انسان خودش زنده میکنه، سالم نگه میداره، از بیماری نجات میده، بعد در سلامت و استحکام خود میکوشه، بعد در هنر و زیبایی خودش میکوشه. خیلی دلمون میخواد بهتر از یوسف بشیم، ممکن از یوسف زیباتر محشور بشیم، این هیچ استبعادی ندارد. حالا ما نشدیم، انبیای الهی میشن، وجود بارک اهل بیت علیهم السلام میشن، اینا زیباتر از یوسف مشهور میشن. اینو خود آدم باید بسازه دیگه. خب بنابراین یه همچه علمی که از سه حقیقت خبر میدهد نمیتواند اعتباری باشه. مطلب دیگه این که آیا ما از بود و نبود به باید و نباید میرسیم، یعنی از حکمت نظری به حکمت عملی میرسیم؟ آیا میتوانیم از بحث‌های دانشی ارزشی در بیاریم؟ آیا میتوان از هستی و نیستی باید و نباید استنتاج کنیم یا نه؟ این رو مستحضرید که هر قیاسی برابر مقدماتش نتیجه میده، یک. و از دو مقدمی که از بود و نبود یعنی حکمت نظری تشکیل شده، ممکن نیست که نتیجه باید و نباید بده این دو. یعنی اگه گفتیم الف با است،
با جیم است، از این دوتا است باید در نمیاد. هیچ ممکن نیست، چون نتیجه بالاخره هماهنگ با مقدمت این است. این حد وسط با دوتا است وابسته است، باید و نباید توش در نمیاد. اما اگر یه قیاسی داشتیم که یه مقدمش هست و نیست بود، بود و نبود بود، مقدمه دیگرش باید و نباید بود، نتیجه باید نباید توش در میاد. میگیم خدا ولی نعمت است، ولی نعمت را باید شناخت، خدا را باید شناخت. خدا آفریدگار ما است و آفریدگار را باید پرستید، خدا را باید پرستید. ظلم برای جان انسان، فرد و جامعه زیانبار است. از هر زیانباری باید پرهیز کرد، از ظلم باید پرهیز کرد. قیاسی که یه مقدمش بود و نبوده، یه مقدمش باید و نباید، نتیجه باید و نباید میده. وگرنه ما از کسی شنیدیم، نه در کتاب خوندیم، نه کسی حرف زده که از دو تا باید یه بود در میاد، یا از دو تا بود یه باید در میاد، از دو تا دانش یه ارزش در میاد، یا از دو تا ارزش یه دانش در میاد. اینه که احدی نگفته که. بنابراین چون حکمت عملی زیر پوشش حکمت نظری است، اصل پیدایش این علم رو تقسیم موجود حقیقی است که الموجود الحقیقی اما حقیقیون و اما اعتباری، مثل اینکه میگم الموجود الخارجی و اما ذهنیون و اما خارجی. بنابراین تمام مبادی حکمت عملی رو حکمت نظری با تامین کنه. سه تا مطلب است که دو مطلبش رو تبیین کردن، متاسفانه یکیش رو روشن نکردن. یکی این که همه فرمودن حکمت یا نظریست یا عملی، در قالب کتابهای حکمای پیشین این تقسیم آمد. این یک. دوم این که علم یا حقیقیست یا اعتباری، این تو فرمایشات مرحوم شیخ مشایخ با مرحوم مشمام دوسین اصفهان رضوان رده، بعد تو بیانات سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی در مقاله ادراکات اعتباری، تو بدایه و نهایه به عنوان علم حقیقی و اعتباری این فرمایشات آمده که ما علم اعتباری داریم، علم حقیقی داریم. این دو. اما منشأ این حرفها تقسیم الموجود است الی الحقیقی و الاعتباری در اینجا نیست. یکی از بحث‌های تقسیمی فلسفه اینه که موجود یا حقیقی است یا اعتباری. موجود اعتباری را به حکمت عملی میدن، موجود حقیقی را به حکمت نظری میگیرن. این موجود حقیقی حقیقی است، اون موجود اعتباری هم حقیقی است، زیرا هر دو زیر مجموعه الموجود الحقیقی هستند. منتها این اولین قدم رو طی نکرده، آمدم گفتم میگه الحکمت و ما نظریتون و ما عملیه. درست الحکمت ما نظریه و ما عملیه، اما حکمت علم است. علم را به وسیله معلوم تقسیم میکنن. شما اول یه معلوم بده تقسیم بشه به نظری و عملی، بعد علم تقسیم بکنید. خب اگر الموجود و ما حقیقیون و ما اعتباری فصل اول شد، به تبع این فصل اول فصل دوم پدید آمد که الحکمت و ما نظریتون و ما عملی، اونگاه معلوم شه حکمت عملی حقیقت است و برهان پذیره. منتها همه قضایای حکمت عملی باید به حسن عدل و قبح ظلم برگرده. امیدواریم خدای سبحان همه ما را به اخلاق الهی متخلق بکند تا انشاءالله در دنیا و آخرت با خاندان اسمت تارد محشور باشیم. پروردگارا امر فرج ولیت را تسریع بفرما، نزای ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش اقتصاد، مسکن، ازدواج جوانها و بهترین وجه حل بفرما. حاجیان و مؤتمران و زائران حرمین شریفین را سالمن مقضی المرام با حج مقبول، با عمره مقبول، با زیارت مقبول، با ادعیه مستجاب به اوطانشون برگردان. امنیت مناطق مسلمان نشین، مخصوصا ایران، افغانستان، پاکستان، لبنان، سوریه، فلسطین، غزه، عراق، شیعیان یمن، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. ارواح مؤمنان عالم، مراجع مازین، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا محشور بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. فر الله لنا و لکم.